اول شهریور 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این چند مسئله چون محل ابتلاس بگم و بحث وکالت را ببندیم و بریم سر تطبیقش با بیمه. یکی از مسائلی که ذیل مسئله وکالت طرح می شود آقا، که خیلی هم محل ابتلاست امروز، مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید. یه شرکت، یه اداره، یه مؤسسه یا یه شخصی میاد برای خودش یه مأموری رو میگیرد که این مأمور برای اینا وکیل در خرید باشد نسبت به کالاهایی که میخوان. یعنی الان ما فرض کنید به آقای آجده وکالت دادیم برد فلاکس بخرد، رفته این دو تا فلاکس کونه رو خرید است، تو رو خدا میبینی. خب این قصه چی؟ وکالت در خرید، مأمور خرید. خیلی خب، حالا دو تا فلاکس باشد یا یک کسی مأمور خرید یه خانه است، میگن چیزایی رو که میخوام برو بخر و بیار، یا مأمور خرید مؤسسه، اداره، شرکت، هرچه، کالاهای مورد نیازشون را این میرد میخرد و میاد، به این میگن مأمور خرید یا کارپرداز. خیلی خوب، در این که این به خاطر این خدمتی که دارد ارائه میدهد مستحق اجرت است، تردیدی نیست، داره کاری رو میکند. اول مؤمن چیه؟ محترم است. بنابراین اجرت ال چی؟ اجرت المثل بهش تعلق میگیرد. اگرم براش اجرت المسما تعیین کردن که اجرت المسما، پس بنابراین بلا اشکال این کار استحقاق اجرت داره. اون مأمور خرید، کارپرداز، نوکر کسی نیست که براش مفتی کار بکند، استحقاق اجرت داره. این قسمت کار گیری چی آقا ندارد. خیلی خوب، کلام این است که حالا که این دارد میرد تو بازار جنس میخرد، یه فروشنده ای هست جنس عرضه میکند، با این آقای مأمور خرید یا کارپرداز یا اسمشو بگذار وکیل در خرید، چی؟ نازل با زه، نازل خرید یعنی با کمترین قیمت برد بخره، نازر با زا تازا، اونجا یعنی کسی که نظارت بر خرید کنه. فروشنده بهش میگه چی؟ چون میبیند این هر رو تو بازاره خیلی جنس میخرد. خیلی خوب، میگه بیا جنس از من بخر، بیا جنس از من بخر. خوب، و من هر چقدر جنس ازم خریدی یه درصدی به تو میدم، یه مالی به تو میدم. حالا یا اون مال رو درصدی میدن، میگه 2%، 5%، کمتر بیشتر مال خودت. خب یا این که درصدی نه، میگه خرید کردی یه چیزی من بهت میدم. این همون چیزیست که تو خریدها اسمشو پورسانت هم چی میگذارن. خب شما نگید آخه 1% چی چیه. بله وقتی رقم میره بالا، رقم نجومی میشن، 1%ش خیلی پول میشن، 0.5%ش هم خیلی پوله. چرا؟ چون رقم نجومی است. رقم وقتی رفت رو تریلیون یعنی همت، خب شد 10,000 همت، 100,000 همت، 1,000 همت. یا ابوالفضل اصلا میدونی 1,000 همت چند تا صفر داره؟ بله چند؟
25
بله. این همت توجه میکنید، 1,000 همت 1,600,000 داره، میلیارد چه دارن؟ 9,000 داره، 1,000 میلیارد 12,000 داره که یه همت هست، 1,000 همت 15,000 داره، 15,000. خب 1% این، 0.5% 1,000 همت. حالا 1%ش هم که حساب کنید ببینید چقدر رقم درشتی میشه. آیا میتواند مأمور خرید، کارپرداز، نازل خرید با زا، آیا میتواند این مبلغ را از فروشنده بگیرد؟ دریافت این مبلغ شرعاً جایز است یا جایز نیست؟ میگیم اگر در ضمن قرارداد شرکت، اداره، مؤسسه یا اون فرد که این را استخدام کرده در ضمن قرارداد شرط شده باشد که ایشون حق گرفتن مبلغی از فروشندگان ندارد، دریافت این مبلغ برای او جایز نیست. آیا شرط باید شرط مذکور در عقد استخدامش باشد؟ شرط مثل بقیه شروطه. توجه آقایون دارن، شرط یه وقت ذکر میشد، یه وقت شرط کتبیست، یه وقت شرط زبانی و لسانی است، یه وقت شرطی است که عقد وقع بر اون، یعنی قبل عقد ذکر میشه و عقد برش واقع میشد، یه وقت شرط هیچ کدامش نیست، شرط ارتکازی است، یعنی اصلا ذکر نمیشد. اما شرط ارتکازی است، وقتی گفته میشد طرفین میگن بله همین جور است، این میشه شرط ارتکازی. مثلا سالهای قبل، حالا شرط ارتکازی برای شما روشن بشن، آقای احمدی هم ملتفت بشن، شرط ارتکازی روزگاری در این مملکت اگر کسی ازدواج میکرد و دختر میگرفت، شرط ارتکازیش چه بوده است؟ بکارت بود. شرط ارتکازی بکارت بوده است. دقت، یعنی حتی اگه نمی گفتن و بعد می دید باکره نیست، دختر اعتراض می کرد. نه دیگه، اصلا اینقدر اتوبانه که دیگه دوختن آخه اتوبانه، بله 70 و چند متری رو که دیگه نمیشه دوخ. فکر کرده یه همچی اتوبانی رو میشه دوخ. فرو هواپیمای بین المللی توش میشیند و بلند میشه، چی رو میخوایی بدوستی؟ بله فرودگاه بین المللیه، هواپیماهای قول پیکر میشینند و بلند میشن. امروز دیگه معلوم نیست این شرط ارتکازی باشه. دقت میکنید؟ امروز دیگه معلوم نیست شرط ارتکازی باشه. بنابراین اگه تو عقد استخدام این شرط شده ولو ارتکازم، یعنی به هر کسی شما بگید که دارد استخدام می کند و مأمور خرید می گیرد، آیا مأمور خرید شما می تواند پولی رو بگیرد از فروشنده و اون پول رو تو جیب خودش بگذارد؟ میگه چی؟ میگه نه. میگه نه. حتی اگه شما یه خادم دارید تو مسجدتون، این خادم میرد برای شما خرید میکنه، ولو حتی خریدای جزئی. خب وقتی میره برای شما خرید میکنه، 10 تا نون که میگیرد برای شما، اگه 2 تا هم برای خودش بگیرد، همینقدر رو 10 تا نون شما گفتی 10 تا بگیر، او 12 تا میخرد، کارت میکشه 12 تا، 10 تاشو میدد به شما، 2 تاشو یواشکی شما چی؟ خودش ور میدارد. همینقدر در حد 2 تا نون شما راضید؟ نه. یه وقت میگه حاجی 2 تام برای خودم با کارت شما بگیرم، شما اجازه میدی؟ بله بگی، 5 تا بگی، هر چی میخوای بگی. هر وقت میری برا من نون میگیری، برا خودتم هر چه نون خواستی بگیر. خیلی خوب، اینو اجازه دادی، این اذن درستش میکنه. اذنم میتواند مال یه دفعه باشد، میتواند اذن چه باشد؟ دائمی، همیشه. میگی هر وقت برای من گرفتی، برای خودتم احتیاج داشتی، هر چی خواستی نون بگیری بگیر. این اذنه، دارم میگم اذن، اذن بیاد درستش میکنه، مانعی نداره. اما در فرضی که اذن نیاد، نه. آه سلام علیکم. خب یه صلوات دیگه بفرست. ببخشید، یه مسئله خطیری بود. بنابراین کارپرداز حق گرفتن مالی را از فروشنده ندارد، مگر بله نه خب این بله، ولی حتی اگر فروشنده بش بدد. خب یعنی بگه تو بیا از من خرید کن، من در هر خرید اینقدر بد میدم یا درصدی بد میدم. خیلی خوب، آیا حق گرفتن این رو دارد؟ میگیم خیر. چرا؟ چون این خلاف شرط ارتکازی مأمور خریده. مأمور خرید حق ندارد چیزی را از فروشنده برای خودش بگیرد. این نکته اول. نکته دوم، اگر فروشنده چیزی نمیدهد به کی؟ به کارپرداز، به مأمور خرید، ولی به کارپرداز و مأمور خرید میگد که من یه تخفیف خاص شما میدم، بیا از من بخر، من 20% به شما تخفیف میدم. خیلی خوب، بعد شما خاصی فاکتور کامل میدم به، و در نتیجه این 20% تخفیف مال خودت. یا 20% تخفیف میدم ولی تو فاکتور مینویسم 10% تخفیف. بنابراین شما اینجا 10% تخفیف به تو تعلق میگیرد، خودت بردار این 10% را. دقت کردی؟ آیا کارپرداز میتواند از مال اینجوری استفاده کند؟ اینم میگیم نه. آقا یکی یکی نه. اگر کسی که رفته کارپرداز شده، مأمور خرید شده، دارد از اون مؤسسه، شرکت، اداره، شخص داره اجرت میگیره، داره حقوق میگیرد برای این کار، برای خرید، حق ندارد از فروشنده نه درصدی چیزی بگیرد و نه چه بفرمایید، حق دارد که از فروشنده تخفیفی بگیرد و تخفیف را برای خودش بردارد. حق این کار را هم ندارد. آقا اجازه بدید، به هدیه شما میرسیم. پس تا اینجا معلوم شد اگر تخفیفیم بهش میخوان بدن، تخفیف تعلق میگیرد به خود شرکت، به اداره، به اون شخص که این مأمور خرید اوناست. پس بنابراین قصه تخفیفم مال خود موکل و صاحب کار میشد و این حق تصرف ندارد. خب، یا فرض بفرمایید مورد دیگر، اگر کارپرداز وکیل است، تا کالا را به قیمت معمول بازار بخرد، به قیمت سوقیه، برای صاحب کارش خریداری کند. حالا این آمده است با یه فروشنده ای مراوده گذاشته، قرار گذاشته است کالا را با قیمت بیشتری بهش فاکتور میدن، میگه این جنس 100 تومن قیمتش مثلا، ولی من به تو فاکتور میدم 120 تومن، ولی 100 ازت پول میگیرم، شما برو فاکتور رو ارائه بده 120 بگیر، 20 تومنش مال خودت. توجه کردید؟ خب این وکیل خرید است که به قیمت سوقی یه جنس رو بخرد، یعنی همون جنس قیمتی که تو بازار، این الان رفته جنس رو خریده است به قیمت چی؟ بالاتری. خب وقتی که جنس رو به قیمت بالاتری خریده است، اصلا معاملش فضولیه، چون بهش نگفته بودن به این قیمت بخر، بهش گفته بودن قیمتی که کف بازاره. ببینید حالا شما بازار ما رو نبینید که هر جنسی در هر مغازه‌ای یه قیمت داره، در یه اقتصاد سالم جنس تو تمام مغازه ها یه قیمت ثابت داره، هر جا برید قیمتش اینه. خب به این گفتن رو قیمت سوقیه جنس رو برا ما بخر و بیا. این با این مغازه‌دار آشناست، مغازه‌دار فاکتور بهش میداد بیشتر، یا اگه کارت میکشد میگه شما کارت بکش 20% اضافه، بعد 20% رو نقدی بهش چه میداد؟ پس میداد. این اون کارت رو میبره، اون برگه رسیده کارت خان را پولش رو میگیرد، 20% اضافه است. خب و اگر کارپرداز از قیمت معمول متعارف بازار گرانتر خریده است، به خاطر اینکه فروشنده یه درصدی از این 20% رو بدهد خودش، این معامله وقتی از قیمت سوقی بیشتره و این وکالتش در قیمت سوقیه بود است، بنابراین معاملش شده معامله چی؟ فضولی. اینی که بیشتر خریده احتیاج به اجازه چرا دارد؟ شرکت، مدیرعامل، بفرمایید که اداره، صاحب پول، صاحب کار را دارد. به عبارت دیگر آقای برکت بی کارپرداز، مأمور خرید، وکیل در خرید، امین اون طرف خودشه، امین شرکته، امین اداره است، امین اون موکلشه که او رو وکیل کرده. وقتی که امین شد نباید در امانتی که به او داده شده است خیانت کند. و همه این مثالایی که برای شما زدیم چیه؟ خیانت در امانت است. و یکی دیگه از این خیانت‌های در امانت، استفاده شخصی از اموال شرکت، اداره، بفرمایید که مؤسسه، یا شخصی است که بهش امکان این را در اختیارش گذاشته، اگر از اینا استفاده شخصی بکند از اموال شرکت و اداره و مؤسسه یا اون شخص، این استفاده شخصی جایز نیست، خیانت محسوب میشد و موجب ضمان مالی است. زمان شاوا رو ماشینای ادارات یه جمله نوشته بود ماشین دولتیست یا متعلق به فلان اداره هست و استفاده اختصاصی چی؟ ممنوع. رو ماشیناش نوشته بود. حالا میکردن یا نمیکردن او دیگه با من نیست. قانونن چه بود؟ ممنوع بود. حالا اصلا این نوشته دیگه نیست، دیگه نیست اصلا. اگر خودرو خودروی خدمته، فقط شما وقتی که داری خدمت میکنی میتوانی سوارش بشی. دیگه من زنم و باش جایی نمیتونم ببرم، چون زنم که خدمتی نمی کند به اون شرکت و اداره و مؤسسه. بچه‌مو نمیتوانم ببرم. اینا ببین چه جوری حرام رو حلال میکنن. همین جور قصه ارائه فاکتورهای سوریست به شرکت، به مؤسسه، به اداره. خب من آمد پیش خود من و آقا ما کسی که بامون قرارداد می‌بندد شهرداریه، مسئول شهرداری که با ما قرارداد می‌بندد، فرض کن یه قرارداد لوله کشی آب به یه جایی، به ما میگد که من این مقدار لوله و این تجهیزات را تو انبار شهرداری داریم، من خودم اینا رو به شما میدم، ولی شما اینا رو برا من چی بیار؟ فاکتور بیار. فاکتورا رو میدی به من، من کار رو میدم به تو انجام بدی. اگر فاکتور اینا رو نیاری من این کار رو به تو نمیدم انجام بدی، میدم به یکی دیگه. او وقت آمده بود پیش من میگفت آقا اینا رو از تو خود جنسا رو از تو انبار شهرداری میارد، بعد به من میگه برو اینا رو فاکتور خرید بیار تا من فاکتور خریده رو بدم به شهرداری پولشو بسونم. پولشو میسوند میذارد تو جیب خودش. به منم میگه اگه این فاکتورا رو نمیاری برا من کار بهت نمیدم، کار رو میدم یکی دیگه بکنه. ببینی؟ خب اینا چیه؟ اینا سرقته، اینا خیانت در امانته، اینا خودش اختلاسه. اختلاس فقط هزار همتی که نیست، نه سوء استفاده، اینا دزدی از بیت الماله، اینا اختلاسه. بنابراین ارائه فاکتور سوری به شرکت، اداره، مؤسسه، فردی که براش کار میکنیم، یا حسابرسی غیر واقعی اموال که در اختیارش گذاشتن، میگن آقا حساب پس بده این مالی ها که بد دادیم هزینه کنی. کشکی برمیدارد چی؟ بله فاکتور میارد و چیز کارتخان میارد، رسید کارتخان میارد، میگه بفرمایید اینا رو گرفتم. اینا جایز نیست، حرام است، از گوشت سگ حرام تر است. نگویید آقا تو این مملکت الان از لا اله الا الله خیلی ها، اگه نگیم همه، دارن این کار رو میکنن. بکنن بی خودم بم رو سرشون نمیاد که، حرام خور شدن. همه کاری رو میکنن حلال نمیشد که. همه آمدن زن و فلانشون هم لخ کردن، حلال میشد؟ حلال که نمیشد که. پس بنابراین اینا آقا همه چیه؟ حرامه. حالا من مأمور خریدشو برای شما گفتم، شما مأمور خرید و وردار، به جاش بذار مأمور چی؟ فروش. به جاش بذار مأمور فروش. مأمور فروش همین کارا رو بکند. آقای دکتر خب چه کردن؟ فلفلاشونو دادن به کی؟ امسال فلفل برای رفقا نیورده نه آقای دکتر؟ آورده؟ انگار فقط به تو داده. میارن آقای دکتر کریمه، میارد برای رفقا. بله، فقط به این آقای مبصر نده تقسیم کنن، بده به یکی دیگه. خب بفرمایید که آقای دکتر یه مأمور فروش گرفته برای فلفلاش. مأمور فروش پولم میگیرد، حقوقش میدن که برو این فلفلا رو بفروش کف بازار. خب برو بفروش، یعنی به قیمت چی بفروش؟ سوقی. بله قیمت خرید با فروش، قیمت کلی با جزئی چی؟ فرق دارن، اما همون قیمت کلی فروش کف بازارم یه نرخی داره. حالا این با یکی خریداری قرار میگذارد، به او چه میدهد؟ ارزون تر میدهد مال آقای دکتر. چرا؟ چون او خریدار یه چیزی میدهد به این مأمور، یه چیزی بهش میدهد، حالا هرچی کم یا زیاد، چون یه چیزی بهش میدهد میره به او میفروشد به قیمت کمتر. یا با خریدار درصدی را چه میکند؟ با هم توافق میکنند که تو اینو 10% خرید و به من تخفیف بده، من 5% این 10% رو میدم به خودت. و امثال اینا. ببینید هیچ فرقی در مأمور خرید یا مأمور فروش نیست. هرچه تو مأمور خرید گفتیم تو مأمور فروش هم صادقه. خب بله، اگر یک کسی را مأمور فروشش کرده آقای دکتر، آها میگه که این فلفلا را برای من کیلوی این قده تونی این قده بفروش، من خودم یه درصد به پورسانت میدم. همین پورسانت هاییست که مامورای کی؟ مامورای فروش از کارخانه یا شرکته که اونا رو مامور فروش کرده میگیرن. اون اگه باش خودش این قرار داد و بسته که یه درصدی بدم، او اشکالی نداره. خب یا این که آقای دکتر میگه اینا رو تونی این قده برا من بفروش، هرچه بیشتر فروختی مال خودت. خب اینا طبق قرار داده، این اشکالی ندارد، این رفت کف بازار به زرنگی خودش یه چیزی بیشتر فروخ. آقای دکتر خودش بهش گفته این قدر را بده من، هرچی بیشتر فروختی مال خودت. خب این قرار داده دیگه، خب این اشکالی نداره. ببینید هرچه طبق قرار داد انجام بشه مانعی نداره، داخل در قرار داد. هر چیزی که خلاف قرار داد انجام بشه او خلاف شرع میشه. چرا؟ چون بله نخوره. مردم وقتی میبینن مأمور فروش آقای دکتر گرون میده، مأمور فروش آقای وکیل ارزون میده. خب دیگه این دست جنس رو میگه من اینقدر میفروشم، بیه دیگه. ببینید بازار تجارت آزاده. مأمور فروش آقای دکتر کیلویی مثلا 1000 تومان بیشتر میدن، مأمور فروش آقای وکیل کیلوی 1000 تومان کمتر میده. خب از اون نخرن برن از این بخرن، خب اون دیگه با خودشونه. بعد اگر قبنی باشد، نه قبن به 1000 تومان قبن نیست، قبن باید قبن فاحش باشه و طرفم ندوند. الان اگر اینجا مأمور آقای وکیل زده این قیمت، اون طرف مأمور فروش آقای دکتر زده این قیمت، خب کسی که میاد تو این سالون کور که نیست، اینا میبینن، اونم میبینن، نوشته زدن دیگه، همین که میگن چی؟ تابلو، تابلو زده. خب اینا دید از آقای وکیل نخرید، رفت از مأمور آقای دکتر. این که قبل نیست که. بله بله، نه یه تومن 1 میلیون داره میگه. بعد تو آپارتمان 100 متر که باشه میشه 100 میلیون. 100 میلیون برای، نه تو 10 میلیارد، نه یکی که یه بچه طلبه ای که رفته یه آپارتمان خرید از 100 بفرمایید مثلا 500 میلیون، 100 میلیون گرونتر بهش داده باشد، خب این 100 میلیون برای این بچه طلبه چیه؟ قبنه. این قبنه. بله برای اون تیلیاردره که معاملات 1000 همتی میکند، 100 میلیون که هیچی، میلیاردش هم ممکن است قبن نباشه، بستگی به معامله دارد. آها عرفش کل معامله، ببینید کل معامله. تخمرغ الان کیلو چنده؟ 300 تومان. پیرو ما یه شونه تخمرغ گرفتیم یه ماست 800 خورده ازمون کارت کشید، درسته؟ خب الان مثلا تخمرغ رو 300 حساب کنیم، اگر تخمرغم به جای 300 داده 350، ولو تو 1 کیلو تخمرغ 50 تومنه، ولی این قبنه، چون یه مرتبه 1/6 قیمت چی شده؟ اضافه شده. دقت کردی؟ بستگی به مبلغ، به خرید، به اینا داره که صدق قبن بکند یا نکن. ولی اگر به خود شما بگن تخمرغ 300 تومانی و بد داده 350، شما تخمرغ از اون ور شهر گرفتی آمدی، خب میگی خب من بخوام برم تخمرغو پس بدم، بعد چی کار کنم؟ پولمو پس بگیرم و بیام؟ بله 2 برابر، 3-5 برابرش باید کرایه بدم، هزینه کنم، وقتم از بین برد، صرف نظر میکنی خیلی وقتا. شما خیار قبل داری میتونی فسخ کنی، برو فصل کن. نرفتی فصل کنی بی صحیح، خب نمی صرف. نهایت می توانیم بگیم اون اجحاف به شما کردی، معاملش صحیحه، اما تو معامله اجحاف به شما کرده است. اجحاف مثل چی چی آقا؟ ببینید اجحاف غیر بطلان معامله است. یکی زن گرفته، عقدش صحیحه، مهر کرده، زن گرفته، بله عقد صحیحه، بعد به این زن بیچاره اجحاف میکند، عقدش باطل نمیشد که. ولی اون اجحافی که دارد به این زن میکنه چیه؟ ظلم. ولی این ظلم موجب بطلان عقدش نمیشه. دیروز پریروز بود خانمی به من زنگ زد، میگم شما کی هستین؟ میگه من حج آقا با شما یه سفر حج بودم. میگم خب اسم دون؟ میگه کاری به اسمم نداشته باشه. گفتم خیلی خوب. پیرزن بود، از صداش پیدا. گفت حج آقا من یه شوهر دارم اذیتم میکند، حرف زشت میزنه، فوش میدهد، بیادبی میکند، غذا براش میارم پرت میکنه، چای میارم پرت میکنه، رفتارش اینجوریست. من تا حالا تحملش کردم، دختر داشتم، بچه داشتم، دخترامو بزرگ کردم، شوهر دادم، بچه هامو زن دادم، بیرون کردم، الان منم تو خونه با این، با این، با این رفتارش دیگه تحمل اینا ندارم. الان من چیکار میخوام؟ طلاق بگیرم، برن طلاق بگیرم؟ با من مشورت میکنم. گفتم بهش خانم جون ما یه رسوندهی به دمش، دیگه 50 سال 60 سال با این اخلاق زهر مار این نرخر ساختی، درسته؟ حالا این 2 روز دیگه بساز. قصه چیه؟ دیگه مایی به دنبش رسیده، خلاصه. بنابراین حالا طلاق و طلاق کشی و بچاد و نواد و عروس و دوماد و اینا، مادر بزرگمون چی؟ در سن 70 سالگی، آقا جونمون در سن 80 سالگی بینشون متارکه واقع شد. آخه تو که عمدشو چی؟ تحمل کردی. این 4 رو دیگه، این 4 رو دیگه رم بساز به خاطر خدا. بگو با این اخلاق گند این نرخر خدایا من به خاطر تو میساز. هیچیش نمی. گفت غذا پرت میکند، چی کار میکند، ظرف میشکند، فوش هم میدهد. گفت فوش میده به پدر و مادر مردم. حالا اینا رو منبر بگید برا مرد. گفتم بهش او فوش میده به پدر و مادر تو؟ گفت بله آقا. گفتم تو هیچی نکن، اون فوشی که اون میده باعث آمرزش اونا تو اون دنیا میشه. هرچه بیشتر فوش بده، اگه گناهی دارن خدا گناهشون رو میبخشن، اگه گناه ندارن براشون ترفیع درجه میشه. تو عکس العمل نشون نده، تحمل کن. خیلی خوب ببینی این رفتار شوهر عقدشو باطل میکنه؟ نه، اما اجحافه، اما ظلم دارد میکند به این زن بیچاره. او ظلمش سر جاشه. خب او ظلمشو پاش مینویسند و او ظلمش اگه این بنا دارد که پیشرفت بکند، پیشرفته چه دنیایی چه معنوی، به واسطه این ظلمی که به زنش میکند چنین پیشرفتی برش حاصل نمی شود. یادتون نره یه کسی می گفتن هم لباس من و شما بوده است اما نکاح بوده است. خب نکاح یعنی چی؟ بله تو کار سیغه و زن و اینا حرفه‌ای بوده است. بعد به او زنایی هم که مطعمی کرده است و اینا ظلم میکرد، حق و حقشون رو نمیداده است، بد اخلاقی میکرده است، بی توجهی میکرده است اینا. خیلی هم اتفاقا جلو بود. است یه آقایی که میشناخته اینا گفته بود این نمیتواند جلو برد، این به خاطر دعا و نفرین زنا که پشت سرش است، خب به خاطر نفرین زنایی که پشت سرشه زمین میخورد و زمینم خورد. در فاصله کوتاهی از چشم تمام خلق و خلائق افتاد. چرا؟ چون اونا نفرینش میکردن. ببینی؟ یه وقت یکی نکاح میکنن همون زنی که ازش جدا شده میگه خیلی خوب مردی بود، همه چی به من داد، همه کار برا من کرد، خیلی هم مرد خوبی بود، اما خب حالا ما یا مدت تمام شد یا از هم جدا شد. یعنی دعاش میکند. یک زنم ممکنه شما همین الان تو خونه داشته باشید، همین الان محرمتون باشد، همین الان هر نمازی که میخوند شما را چه میکند؟ نفرین میکند. حالا این نفرین دو قسمه، یه وقت بی خودی دارد نفرین میکند، خب بی خودی آقای صادقی را نفرینش میکند، آقای صادقی بیچاره کارش نکرد اما زنه نفرینش میکند. اگه اینجوریست خب این نفرین هیچی، میخورد به خود زنه. اما اگه واقعا اذیت و آزار کرده خب اینا چه دارد؟ اثر دارد آقا، اثر دارد. زن بیچاره بی پناه رو اذیت و آزار کردن اینا اثر داره، هم تو جنبه مالی و اقتصادی اثر دارد، هم تو جهات چی؟ معنوی اثر دارد، هم تو توفیقات شما اثر دارد. توفیقات تو از دست میدی وقتی زن پشت سرت دارد نفرینت میکنه. بنابراین بله، کجا بودیم کجا اومدیم آقای احمدی؟ هم گفتیم اگر یه مبلغی گرونتر فروخته طرف خیار قبن دارد، اگه قبن فاحش باشد و اینا، بله خیار قبن دارد، اگه نیاد معامله رو به هم بزنه معامله صحیحه. اما در فرضی که گرونتر فروخته و اینا، داخل در اجحافه، داخل در ظلمه، عقد باطل نمیشد ولی ظلم کرده، اجحاف کرده. مثالش زدیم تو این زن و شوهری که اینجورن، شوهری که بدخلقی میکنه عقد باطل نمیشد اما ظلم کرد، اجحاف کرد، و این ظلم برای شوهر بدبختی میارد. خب عکسش هم هستا، اگه زنه ظلم کند، چون توی زندگی هر دو ممکنه، اگه زن ظلم کند الکلام کل کلام فرق ندارد، عقد باطل نمیشد، ولی برای شوهری که تحمل اون ظلم رو می کند ترفیع درجه میارد. مثل سید ریاض، سید ریاض صاحب ریاض زنش دختر داییشه، دختر داییش دختر وحید بهبهانیست، دختر وحید بهبهانی یک بله چیزی بوده است و سید را اذیت میکرده است، سید تحمل میکرد، میساخته است، دقت میکنی؟ نتیجتا شد سید ریاض، سید ریاض شد اینی که آثاری که ازش مونده است، خاندانی که ازش مونده است، پسری که ازش مونده است که سید محمد چی؟ سید محمد کیه؟ سید محمد مجاهد، پسر صاحب ریاض. خود این خاندان و خود این پسر و خود این آثار خاندان صاحب ریاض هنوز هستن، بله فامیلشون اینا الان حجته، بهشون میگن حجت، خاندان صاحب ریاض، حجت ها اولاد سید ریاضن و تا مدتی قبل رؤسای عالمانی که رؤسای کربلا بودن از نسل سید ریاض بودن، یعنی اینا همشون تو کربلا ریاست داشتن، ریاست دینی ها بله، و شخصیت های بزرگی هم بودن. خیلی خوب، خدا اینجوری عوضشو بشتاد، یعنی اون بدخلقی زن رو که تحمل کرد نرفت جلدی طلاقش بده، تحمل کرد. و برای شما گفتم یه روزم تو صحنه امام حسین پیش نماز بود سید ریاض دیگه، یه رو نیامد نماز، مردم آمدن پس چرا آقا نیامدی؟ گفت امرو من به عدالت خودم شک کردم، چون به عدالت خودم شک کردم نیامدم نماز، چون امام باید چه باشه؟ آده. گفتم چه جور شما به عدالت خودت شک؟ گفت امرو خانوم هرچه از چی دهنش در آمد به ما گفت، من امرو روزای قبل من هیچی نمی گفت، سرمو زیر مینداخت، او فحش میداد من هیچی نمیگفت، امرو دیگه از بس کی داد من یه جمله گفتم خوددی، تا گفتم خوددی در عدالت خودم شک کردم که من حالا چجور میخوام برم نماز بخونم، امرو نماز نیامد. یه خوددی را شک می کند تو عدالت خودش. ببینید علا ایه حال، آقا جمع کنیم بحث را، قصه کارپرداز حق گرفتن چیزی را ندارد، دقت کردید؟ چه مأمور خرید باشد، چه خریدای خارجی باشد، چه خریدای داخلی باشد، حق ندارد برای خودش چیزی را بگیرد مگر تو عقد قراردادش چی؟ شرط شده باشد. که چرا؟ یعنی الان تو محاصره اقتصادی، خب الان مثلا خود دولت بگد اگر کسی این مقدار نفت برای ما بفروشد ما 0.5% کمتر بیشتر رو میدیم به خودش. چرا؟ چون الان تو محاصره اقتصادیه نمیتوند بفروشه. یا اگر کسی یه جنس ضروریه میخوان وارد کنن، تحریمیم نمیتوانیم بیاریم، میگه دولت اگر کسی این جنس رو برا من بیارد تحویل بم بدد داخل، من قیمت بازارش هرچه هست که برام خرید کرده من این قدم بهش چی میدم؟ اضافه میدم. خیلی خوب، این اشکالی ندارد، این طبق قرار داده. بله ایش درست میفرمایید، امتیاز دیگه بهش میدم مثلا، بله مثلا یه زن دیگه بهش میدم. خیلی خوب، این جوره که مانعی ندارد، اگر طبق قرار داد باشه مانعی ندارد، اما آنچه که خلاف قرار داد انجام میشود همه حرام است. از قیمت سوقی یه بیشتر خرید است، این میشه فضولی، میشه فضولی. اگر موکل خواست امضا میکند، اگر نخواست امضا نمیکند، میره پس میده پولو میگیره. چرا؟ اصلا عرف قرارداد اینه، عرف قرارداد تو خرید و فروش قیمت سوقی است. گول خورده دیگه. خیلی خوب، میشه چی؟ میشه فضولی. حالا که شد معامله باطل، بر میگرده رد میشه، چون برا من خریده دیگه، فضولیست، باطل اعلام میشه، جنس برگردونده میشه، پول بر میگرده. علی ای حال قصه اینه. لذا کارپردازا، مامورای خرید دقت کنن. بله، این نعم استدراکیه یا آخر رو بزنم. نعم، اگر آقای روح الامین، من دارم میرم قم، به من گفتن میری قم این کتاب برای من بخر بیام، آقای روح الامین به من چیزی مزد میدن بابت این کار؟ نه، رفاقتیست. گفتن این کتابو بخر میام. من رفتم کتابو بخرم، گفتم به کتاب فروش این کتابو میخوام. گفت که ببینید این کتاب قیمتش ایقه داره، ولی من چون تو رو میشناسم 10% به تخفیف میدم، 10% به من تخفیف ده. من پول کتاب رو دادم، آمدم اینجا کتاب آقای روح الامین تحویل میدم، میتونم به قیمتی که گفت تو بازار قیمت اینه، یعنی 10% تخفیف رو میتونم برای خودم وردارم؟ بله، اینجا میتونم. چرا؟ چون من از آقای روح الامین بابت این کار اجرتی دریافت نمی کنم. فرقش با اون کارپرداز اینه، او کارپرداز مأمور خریده، اجر میگیره، مزد میگیره بابت کارش، اما من اینجا از آقای روح الامین مزدی نگرفتم، اجرتی نگرفتم. کتاب فروشم چون من مشتریشم گفت به حضرت عباس این کتاب جای نیست، قیمتشم اینه، ولی چون ما تو رو میشناسیم، مشتری هستی، خر خوبی هستی، 10% به تخفیف میده. خب این 10% رو به من داده. خود آقای روح الامین اگه میرفت اصلا نمیتونست کتاب رو پیدا کنه. حالا من این 10% رو میتونم بذارم تو جیبم و کتاب رو به آقای امین، چون اجرت به من نمیداد. ببینید اگه اجرت به من نمیداد، بله میتونم برای خودم بردارم. یعنی من اینجا نبود تو خیابون حکیم؟ بله. علی ای حال، نه اونو که ما 20 دونم خریدیم که اصلا مفتی دادیم به رفقا، پس شما نبودی. اول گفتیم هر کی میخواد پولشو بده تا بی خودی کسی نگه من میخوام. بعد 20 تا خریدیم، به هادی گفتم پول بچه ها رو پس بده، این 20 تا رو من بهشون بده. بعد یه عده‌ای آمدن بعد گفتن ما میخوایم دیگه، اونا رو گفتم هادی پولشو بگیر و براشون بخر. علی ای حال، بهترین، خدا بیامرزد، آقای احمدی پدرزن ما را، مرد متدینی بود، میگفت آقا بهترین سیاست چیه؟ پاکیست، صافیست. خب بهترین کار حتی توی قصه ی آقای روح الامین که گفتم و اینه، میگم آقای روح الامین کتاب من اینقدر خریدم، ولی قیمت کتاب اینقدره. کتاب فروش گفت من 10% به تو تخفیف میدم. حالا این کتاب خدمت شما، شما چی؟ هرچی دلت میخواد بده، هرچی دلت میخواد بده. خب یعنی دروغ بهش نگفتم. به این میگن چی؟ صافی، پاکی. یعنی مثلا ای کتاب 700 تومنه و 70 تومن به من تخفیف داده، نگفتم من 700 تومن پول دادم، چون من ندادم 700 تومن، 10% تخفیف. میگم آقای روح الهی این به من داده است این کتاب و 630,000 تومن، گفتم 10% تخفیف به تو میدم، این کتاب خدمت شما، شما هرچی دلت میخواد بده. یه وقت میبینی خدا میزند پس کله آقای روح الامین چقدر به من میده؟ از 700 تومن هم بیشتر میده. یعنی میگه خب پس این 800 تومن خدمت شما باشه. یعنی من به جای 70 تومن وقتی صاف برم جلو 170 استفاده کردم. متوجه شدید؟ پاکی، صاف بودن، نفعش از این کارا کردن بیشتره. خب یعنی من میگم من 630 خریدم، شما هرچی دلت میخواد. اصلا آقای روح الامین میگه خب شما اونجا یه ناهارم خوردی، من میخوام پول ناهارتم بدم، این 1,000,000 بسه. ببینید؟ یعنی حتی در این موارد اگر منتقل کند و صاف حرفشو بزند، او وقت آقای روح الامین به من چه میکند؟ اعتماد میکند. کارای دیگرشم به من میگه. او وقت تو اون کارای دیگر ممکنه خیلی برا من چی داشته باشه؟ نفت داشته باشه. اما اگر من اینو به آقای روح الامین نگفتم، یکی اونجا بود آقای رضایی با ما قوم بود، اومد به آقای روح الامین گفت من چندی بهت کتاب داد؟ گفت 700 تومن. گفت ای فلان فلان شد 630 تومن، اونجا بیشتر پول نداد. آقای روح الامین به من چیزی نمیگد، اما دیگه کاری به من واگذار میکنه؟ خیلی دیگه دور منو چی؟ خط قرمز میکشد. مأمور خرید باشد باید همون قیمت بده، مأمور خرید نباشه بله مانعی ندارد، ولی اینم اخلاقا بهتر است صاف بگد. و صلی الله علی محمد.